بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح راجع به نماز به اضافه توضیحاتی که از آقای فیضوب علی شاه فرموده و باید از دقت و کنجکاوی در احکام نماز، اشارات و دستورات عمومی که استنباط می شود دریافت و رفتار کرد، مانند پسندیدگی نظافت و بدی کسالت و نیکی اجتماع و جماعت و پسندیدگی تعطیل جمعه تا بعد از ظهر و اثر نطق و خطابه و مراقبت عفت و جمعیت خیال و توجه و رعایت خانداری که مسجد مل ارض بیتها و مساوات و برادری و اطاعت بزرگان و یگانگی و جلوگیری از خود و دیگران که ستمگری و حفظ و صحه و لباس و ظرف نساختن از طلا و نقره که برای مبادله در معامله مورد احتیاج عموم است و مقید نبودن مردان به زینت با تقید به نظافت و ملاحظه همنشینان و اذیت نشدن آنها از بوی بد انسان و آسایش از زحمت کار دنیا به توجه به خدا و پسندیده بودن بیدار سیحر و خواستن برای مؤمنین آنچه را که برای خود می خواهد که اهدنا به لفظ مفید جمع است و دستور جشن دیانتی گرفتن از نماز عیده و جمعه و روانه بودن سعایت مؤمن نزد خدا و بزرگان، بلکه لزوم شفاعت آنها از نماز انباد و توجه به خدا در هر تغییر و انقلاب از نماز آیات و رعایت اقتصاد و میان روی اگرچه در آب باشد و نترسیدن با رعایت احتیاط در نماز خوف و غیر اینها که مسلم با هوش با تدبیر می‌یابد. البته مؤمن در هر امری باید تدبر کند که آنچه پسند دوست باشد دریابد و آنچنان کند. در توضیحی که فرمودن اینه که میفرمان بحث در مورد نماز، نماز عبادت است، اعلام عبادت است که هم حال فعلی ما را باید نشان دهد و هم مسیر را معین میکند. در اول اسلام هم قبل از معراج پیامبر شخصا نماز میخواند. آنچه مردم میدیدن این بود که یک نفر ایستاده است یا یک نوجوانی پشت سرش است و یا با یک بانو هم همراهش است که پیغمبر بود و علی و خدیجه. بعضی ها که پیغمبر را می شناختن می دیدن عباراتی می گویند. در آن زمان کاری نداشتن، دو رکعت هم می خواندند تا بعد از معراج که نمازهای پنجگانه مقرر شد. اینها مشهور است. اخباری هم هست که البته شاید تمثیلی باشد که میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله از معراج که برمیگشت در آسمان چهارم مثل اینکه موسی علیه السلام آمد خدمتش سلام کرد و پرسید از حضرت که برای امت خود از این سفر که معراج باشد چه سوغات میبری؟ حضرت گفت که خداوند گفته امت من 50 رکعت نماز در روز بخواند. موسی علیه السلام توضیح کرد که این امتی را که من میشناسم این مردم زورشان میآید 50 رکعت نماز بخواند و خدای نکرده تمرد میکنه. بنابراین برگرد و به اصطلاح چانه بزن کم بشود. که مشهور از حضرت برگشتن و عرض کردن خداوند هم تخفیف داد، گفت 40 رکعت. حضرت که برگشتن دوباره موسی علیه السلام به حضرت رسید و گفت 40 رکعت هم زیاد است، 40 رکعت را نخواهند خواهد. مجددن حضرت رفتن به درگاه الهی و خواهش کردن تخفیف بدن. همینطور این امر چندین مرتبه تکرار شد. در وقت آخر حضرت گفتن دیگر من خجالت میکشم، که نهایتاً 5 نماز باقی ماند و 5 نماز مقرر شد. اکنون 17 رکعت نماز واجب داریم که 35 رکعت نمازهای مستحبی است، که میگویند اینها همان نمازهایی است که خداوند به ما تخفیف داد. در نماز واجب باید به دستوراتی که داده شده حتما رفتار کرد. نماز واجب به هر صورت واجب است، به طور که اگر کسی نمیتواند ایستاده نماز بخواند، نشسته بخواند. اگر نشسته نمیخواند دراز بکشد. و به هر صورت تخفیف هم داده شده که اگر یک الله اکبر هم بگوید به جای نماز حساب میشود. خود نماز به هیچ وجه حذف نشده. نماز بر ذمه و بر گردن ما هست. اگر نمازهای دیگر که مستحب است، یعنی آن 35 رکعتی که فرمودن، آنها نه آنها اجازه دادن اگر حالی باشد. منتها در فقر و عرفان میگویند نمازهای مستحبی باید با اجازه یا دستور باشد، یا بزرگی به او دستور بدهد که بخواند، یا خودش اجازه بگیرد، ولی بیشتر با دستور است. نماز واجب به هر صورت گفتیم واجب است، یعنی اگر مریض بود، اگر حال نداشت، خسته بود، تشنه بود، گرسنه بود، نماز واجب واجب است و باید بخواند ولو خسته بشود. نمازهای واجب انجام وظیفه است که باید ادا بکنند. نمازهای مستحبی با میل به نزدیک شدن به خداوند است. کسی که چنین نماز میخواند میل دارد به خداوند نزدیک بشه. آیا با حال خستگی، خواب‌آلودگی صحیح است؟ بنابراین در نمازهای مستحبی که میخوانید و اجازه گرفته اید که بخوانید، نباید حال خستگی داشته باشید. البته اگر دستور داده باشد که این نماز را بخوانید، مثل نماز واجب میگه، چون واجب و مستحب را فقط خداوند معین میکنه. ولی برای ما در عالم فقر و درویشی مثل واجب میشود که باید بخوانی، مثل اورادی که داده اند. در اینجا یک قاعده کلی درباره نماز فرمودن، سپس مواردی به عنوان نمونه ذکر کرده. قاعده کلی اینه درباره نماز و مقدمات آن، بلکه از مستحباتی که در نماز مقرر شده دقت نمود و مطالبی را برای همه زندگی از آن استنباط کنه. از این حیث نماز بر همه عبادات مقدم است. به این معنی است که فرمودن از صلات عمود و دین. اگر در نماز به آداب و دستورات که داده اند غیر از انجام آن برای خود نماز دقت کنی، روش زندگی را در غیر مواقع نماز هم درک میکنی. اینجا فرموده اند انسان تدبر کند که آنچه رضای دوست است دریابد و عمل کند. این تدبر مستند است به آیاتی که خداوند در سوره شمس قسم بخورد، از شمس و از زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها. این واب ها همه واب قسم است. بعد قسم میخورد به نفس و آنچه نفس را آماده و آراسته کرده. سواها، سپس تقوای فجورش را به او الهام کرده. بنابراین مؤمن وقتی ایمانش قوی باشد این الهام را درک میکند بدون اینکه محتاج به کتاب یا نوشته باشد. در هر یک از این احکام و آداب تدبر کند، روش زندگی را درک میکنه. همانطور که گفته شد، شاید یکی از معانی حی علی خیر العمل که ما هم در اذان و اقامه میگوییم همین باشد. مهمترین و بهترین عمل نماز است. برخیزید به بهترین عمل. یعنی اگر این روش ها را رفتار کنید، روش تمام زندگی شما مشخص میشه. و اگر دستورات راجب نماز را دقیقا انجام بدهید، بهترین کار برای شما که تمام اعمال دیگر شما هم به اندازه همین نماز حساب میشه. به همین جهت است که از سایر عبادات مقدم شده است. مثال های در اینجا زده که از نماز به دست می آید، برای اینکه با دقت در اینها قوه تدبر ما عادت کند. مثلا پسندیدگی نظافت که پیغمبر صلی الله علیه فرمود ان نظافت من الایمان، نظافت از ایمان است. این که فرمودند غسل بکنید، غسل نظافت است. وضو نظافت است. از مستحبات اینه که انسان وقتی برای نماز آماده می شود لباس های تمیز و خوب بپوشد. این امر نشان دهنده اینه حالا که ما می خواهیم به درگاه خداوند برویم لباس تمیز داشته باش. البته وضو نظافت است، اما نمی شود گفت من به جای وضو دوش می گیرم و یا صابون می زنم. طهارت نظافت است، ولی طهارت شرعی به صورتی است که فرموده اند. البته ما دستور داریم همیشه با طهارت شرعی باشیم و آن عبارت است از غسل و وضو و تیمم. اگر در موقع نماز آب نبود که وضو بگیریم، باید تیمم بکنیم. اگر حتی تیمم هم نداشتیم و نتوانستیم، به هیچ قیمتی نماز ساقط نمی شود. یعنی وظیفه بندگی خدا اظهار بندگی به درگاه خداوند، وظیفه نیست که ساقط بشه. این را باید عبرت بگیری و همیشه به این مسئله توجه کن. مسئله دیگر کسالت است. همین کسل بودن یا سست بودن در کارها. در این مورد یک آیه در قرآن در مورد منافقین است که می‌فرماید اذا قاموا الی الصلاة قالوا کسالا. وقتی به نماز حاضر می شود با حالت کسل بودن حاضر می شود. همین آیه نشان دهنده اینه که در هر کاری که انسان احساس وظیفه می کند که باید آن را انجام بدهد، باید با شعور کامل و به دور از کسالت باشد. آیه دیگری هم در این مورد به کسالت تعبیر می شود که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولوا. بعضی ها سکارا را به کسالت تعبیر می کنند. یعنی به نماز نزدیک نشوی، در حالتی کسل هستی. نه اینکه اگر کسل هستی نماز نخونی، بلکه وقت نماز باید آنچنان اشتیاق داشته باشید که کسالت رفع بشه. این حکم نماز نشان دهنده اینه در انجام وظیفه باید اشتیاق داشته باش. کارمندی که در اداره کار میکنه وظیفهش انجام خدمت به مردم است و برای انجام خدمت باید اشتیاق داشته باش و با کسالت به زور کار نکنه. هر کاری که میکنه با اشتیاق و احساس وظیفه انجام بده. درست است که شأن نزول آیه ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا مقدمه حرمت شراب بود، چون بعضی مسلمانان شراب می‌خوردن و به نماز هم می‌ایستادن، چون خیلی مقید به نماز بود. آیه آمد به نماز نزدیک نشوی وقتی که مست هستی. خیلی ها که اعتقاد داشتن با اینکه شراب هنوز حرام نشده بود ولی نمیخوردن، کم کم حرام شد. اون که این قسمت از آیه با آمدن آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان نسخ شد، ولی معنای قرآن هرگز نسخ نمیشود. این است که آن را به کسالت تعبیر میکنه. جهتش را هم میفرماید حتی تعلم و ما تقولون، برای اینکه بفهمید چه میکنه. گذشته از اینکه خواندن نماز دستور مستقیمه، باید معنای عبارت نماز را هم بدانی که چه میگویی. دستور دیگری هم ضمناً فهمیده می شود و آنی که همیشه باید بدانیم چه می گویی. مثلی که می گویند زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. اگر آدم زبانش را در اختیارش نباشد و چیزهایی بگوید که نمی داند نمی فهمد، اینجا باید این دستورالعمل را یاد بگیریم که همواره با حالت شعور کامل صحبت کنیم و کاملا از دستمان بیرون نرود، لغلغه زبان نباشد. از نماز همچنین یکی اجتماع و جماعت فهمیده می شود. مستحب است نماز به جماعت خوانده شود و حتی برای تشویق ما برای جماعت وقتی که نماز فرادا هم میخوانیم میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا راه راست را به من نشان بده، برای اینکه احساس بکنیم در جماعت هست. حتی آن وقت هم که فرد هستیم دعایی میخوانیم که گویی در اجتماع جماعت هستیم. این نشان دهد خداوند به جماعت و جامع بودن خیلی اهمیت میده. چو فرمودن ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است. البته جماعت یک صورت ظاهری دارد، یک معنای باطنی. صورت ظاهری همین است که ما جمع هستیم، ولی معنای باطنیش یعنی دلهایمان با هم جمع باشه. این مسئله خیلی مهمتر است که دلها با هم جمع باشه. نماز تمرینی است که دلها با هم جمع باشه. همه یک دل میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم یا اهدنا الصراط المستقیم، تا خاتمه نماز همه یک دل و یک زبان هست. با این که مأمومین که در نماز جماعت شرکت می کنند این آیات را نمی خوانند ولی به امام اقتدا می کنند. اگر در نماز فرادا حمد و سوره را نخوانید نماز باطل است، ولی در جماعت نباید بخوانیم، برای اینکه آن یک نفری که ما به او اقتدا میکنیم او عوض همه ما میخواند. در جنگ های صدر اسلام هر یک از مسلمانان در هر قشون بود، حتی اگر سرباز ساده هم بود، اگر به کسی پناه میداد همه آن پناه دادن را معتبر میدانست. این معنای جماعت است. همه افراد جماعت به منزله یک واحد است و این یک واحد به منزله همه افراد جماعت. حالتی که در نماز جماعت است باید در زندگی ما هم باشد. چون مفصله بقیش باشد.